بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این نستعین. خب در جلسه گذشته عرض کردم که مرحوم صدر دوم در کتاب ماوراء الفقه ذیل بررسی روایت عمر بن حنظله که بزرگترین دلیل نقلی ولایت فقها در عصر غیبته اشاره کردن. ایشون فرمودن که عرضم به حضورتون که اولا عمر ابن حنظله مقبوله نیست، موثقه و دلالتش هم بر حکومت فقیه روشنه. حالا اگر دوستان عزیز علاقه من بودن بحث ایشون در باب ولایت رو رصد بکنن، به ماوراء الفقه جلد هفتم مراجعه کنن. پرسشی که برای ایشون مطرح شد این بود که برحال چه تصویری از دولت در ذهن مبارک امام صادق علیه السلام وجود داشته که اون رو برای فقیه جعل کرده. ایشون چهار تا، یعنی ایشون در واقع احتمالات زیادی دادن و فرمودن ما نمیدونیم حکومت پیامبر، علی، سنی ها، رومی ها و ایرانی ها در ذهنش بوده، ما اطلاعی نداریم. خب الان چه کار باید بکنیم؟ ما در واقع چهار تا راه حل داریم. اول اینکه قاعده درست کنیم و بر این نکته تاکید کنیم که حکومت همون چیزی است که در عرف جامعه وجود داره و باید برای جعل حکومت برای فقیه به فهم عرف در دوره او بسنده کنیم. مثلا ما الان نمیدونیم که فقیه در این دوره بر چه حکومتی باید ولایت داشته باشه، بیان خب عرف امروز چه نوع حکومتیه، مثلا جمهوریتی یا دموکراسیه، فقیه باید بر اون حکومت بکنه. راه حل دوم اینه که بگیم حکومت رو به تشخیص خود فقیهی که به قدرت رسیده واگذار کنیم و او هر چه گفت و هر طوری که ساختار بس بپذیریم. سوم این که به ما مصادیق تاریخی مثل حکومت پیامبر و علی مراجعه کنیم و هم مفهوم حکومت رو از سیره اونها استنتاج کنیم. چهار، به ادله شرعی مراجعه کنیم و از طریق مفاهیمی مثل قضا یا وقف به فهم ماهیت دولت بپردازیم. احتمال اول یک مشکل داره. مشکلش اینه که ما اگه قرار نوع حکومت رو به عرف زمان واگذار کنیم، خب زمان عرف واحدی نداره و ما نمیتونیم به کدوم عرف مثلا تمسک بکنیم. مثلا عرف ایرانی ها در حکومت داری، عرف عرب ها، عرف ترک ها، به کدوم عرف مراجعه کنیم؟ خب در احتمال دوم که نوع حکومت رو به تشخیص خود فقیه واگذار بکنیم، خب عملا مبتلا به دور شدیم. و سوم این که به مثلا به مصادیق تاریخی رجوع کنیم، عرضم به حضور شما اینم حجیت ارجاع نداره، چون که حکومت علی یا حکومت پیامبر علیه السلام متناسب سوانح و احوال اون روزگار بوده. شاید اقامه این نوع دولت در دوره جدید مناسب نباشه و کارایی لازم رو نداشته باشه. به همین دلیل ما ناچاریم از طریق مفاهیمی که در فقه وجود داره، مثل قضا، مثل وقف، مثل ابوجد و امثال اینها، راهی باز بکنیم تا مفهوم حکومت در ولایت فقیه رو در واقع بفهمیم. من فعلا این بحث رو ادامه میدم، در جلسه بعد برمیگردم به اون حوزه‌های خالی از نص. ببینید مثلا حالا قبل از اینکه من اینو اشاره بکنم، یه نکته کاملا فنی و سیاسی اشاره بکنم، مبنی بر اینکه اساسا تعریف دولت در علوم سیاسی هم که ما مشغولش هستیم کار مشکلیه. به همین دلیل هم از قدیم الایام تا الان وقتی خواستن دولت رو تعریف کنن، اونو تشبیه به یک چیزی کردن. مثلا در ادبیات دوره یونان و باستان میگفتن دولت مثل کت خداست یا مثل چوپانه. مثلا در ادبیات جدید هم میگن دولت مثل بازاره یا دولت هتل داره. در فقه ما هم چون فقها نتونستن دولت رو تعریف بکنن، اونو تشبیه به یک امری کردن که اون مشبهون به یک مفاد روشنی داره. مثلا آیت الله مؤمن قومی میگه دولت مثل ابو جده. مرحوم دکتر مهدی حائری پسر مؤسس عاشق عبدالکریم حائری میگه که دولت مثل ملک مشاعه. نائینی میفرمود دولت مثل وقفه و امام خمینی میفرمودن که دولت مثل قضاست. میدونید که شما وقتی چیزی رو به چیز دیگری تشبیه میکنید، قواعد حاکم بر مشبهون به حاکم بر مشبه میشه. وقتی آیت الله مؤمن فرمودن که دولت شبیه ابو جده، خب ما در ابو جد چه کار میکنیم یا چه احکام فقهی برش بار میکنیم؟ میگیم که پدر بر پسر و اولاد ولایت داره، مصلحت اون رو اون تشخیص میده، تصمیم گیرنده نهایی اونه، مگر اینکه پسر ازدواج کنه و تبدیل به یک واحد مستقل خانواده بشه. تا زمانی که در ذیل ولایت اون هست، تشخیص و تصمیم گیری نهایی از آن پدره. شما وقتی ولایت فقیه رو تشبیه به ولایت اب بر جد میکنید، در واقع مفهومش این میشه که فقیه بر امت ولایت داره. این که چه چیزی برای این امت درسته و چه چیزی درست نیست و تصمیم نهایی از آن کیست، همچنان که در تشبیه از آن پدر بود، اینجا در آن از آن فقیهه. در استعاره وقف که نائینی در تنبیه العمه بهش اشاره کرده بود، نائینی اونجا اشاره فرمودن که وقف یک ارکان خاصی داره. یک واقف داریم که خداونده در حوزه سیاست، یک موقوفه داریم که عالم یا جهانه، یک موقوف الله داریم که مردم هستن، و یک ناظر وقف که معصومه. یعنی خداوند جهان رو برای مردم وقف کرده که درش تصرف کنن، البته با نظارت فقیه. پس جهان موقوف له ماست، موقوفه ماست و ما موقوف له جهان هستیم. برای اینکه ما تصرف عدوانی و کفرآمیز نکنیم، معصوم باید بر تصرفات ما ولایت کنه. طبیعتاً در عصر غیبت وقتی امام حضور نداره و فقیه حضور داره، فقیه ناظر بر تصرفات میشه. به همین دلیل فقیه به قول عرب ها اشراف و به تعبیر ما نظارت داره، دیگه ولایت نداره و این مردم هستن که بنابر تشخیص خودشون تصرف میکنن در امر جهانی و در سیاست و در زندگی. تصرف از آن فقیه نیست و فقیه تنها میتونه برش به اصطلاح نظارت بکنه. اما در تشبیه قضا که کمتر هم از منظر امام مورد توجه قرار گرفته، کل داستان عوض میشه و فرق میکنه. مرحوم آیت الله منتظری که اواخر دهه 20 و دهه 30 شاگرد امام و آیت الله بروجردی بودن، اینها در خاطراتشون مطرح میکنن که ما وقتی در باب ولایت فقیه خدمت امام می رسیدیم، بحثای ایشون رو می شنیدیم، همواره این افهام برای ما وجود داشت که مراد امام از حکومت فقیه چه نوع دولتیه. امام فرمود که مراد من از حکومت در واقع چیزی شبیه محکمه اصغره و فقیه دولتش یک محکمه کبراست. محکمه اصغر همین اشاره به دادگاه ها و به اصطلاح دستگاه های قضایی داره که من و شما برای رفع اختلاف به اونجا مراجعه میکنیم. خب در اونجا قواعدش چیه؟ چه قوانینی برش حاکمه؟ البته بیشتر در قاضی تحکیم منظور و مراده. خب الان فرض کنید من و جمع شما کنار هم نشستیم، به جز من که علم فقه و قضاوت دارم کسی صلاحیتی برای داوری و حکمیت نداره. خب الان از بین من و شما چه کسی صلاحیت داوری در محکمه اصغر داره یا صغرا داره؟ من. این رو بهش بگید اهلیت. تو پرانتز بذارید نسب، یعنی وقتی من منصوب قضاوت هستم یعنی اهلیت دارم. اما من نمیتونم تو کوچه بازار بچرخم هر دو نفر مترافع این رو دیدم بشونم بگم آقا شما بشینید من در مورد اختلاف شما داوری کنم و داوری منو بپذیرید. تا زمانی که شما به من مراجعه نکنید و به داوری من تن در ندهید، داوری من درباره شما به در واقع قطعیت نمیرسه. قطعیت نمیرسه. به همین دلیل تنجز یافتگی رأی من منوط به اقبال و رضایت شماست. شما همین قاعده رو بردارید ببرید در محکمه کبرا. در محکمه کبرا داستانم از همین قرار میشه، یعنی الان در ورودی عصر غیبت هستیم، به جز فقیه که اهلیت برای حکومت داره کس دیگری اهلیت نداره، یعنی فقیه منصوبه، تو پرانتز بذارید یعنی اهلیت داره. خب آیا فقیه میتونه از طریق کودتا یا از طریق یک جنگ مسلحانه به قدرت برسه و مردم رو به اطاعت از خودش وا بداره؟ طبعا نه. تا زمانی که مردم بهش اقبال نکنن و به ولایتش تن در ندهند، فقیه نمیتونه بر مردم حکومت بکنه. و این در واقع قاعده ای است که در محکمه اصغر یا صغرا وجود داشت و الان منتقد در محکمه کبرا شده. فقیه هم چون منازعات بزرگ جامعه رو رفع میکنه، کأنه داره داوری بزرگ در جامعه میکنه. بر این اساس نقش مردم در حکومت اسلامی از عناصر پیشا منصبه، یعنی جزئی از مشروعیت دولت فقیهه و از عناصر و ارکان پسا منصب نیست. اینکه برخی ها در فضای قم مطرح میکنن نقش مردم در مقبولیت جامعه، در مقبولیت حکومت دینیست، به نظر من تصویر درستی نیست. چون وقتی شما میگید مردم در کار آمده و مقبولیت مشارکت دارن، نقش مردم از ارکان پسا منصب میشه، در حالتی که در اندیشه امام از طریق استعاره قضاوت نقششون از عناصر پیشا منصب میشه. تا دوتاش اتفاق نیفته اساسا در واقع منصبی برای فقیه در ولایت مداری سیاسی شکل نمیگیره. و همین دلیل نقش مردم در تولید مشروعیت حکومت اسلامی آنچنان مهمه که اگر حاکمی در اندیشه شیعی از طریق کودتا و از طریق روش‌های غیر دموکراتیک به قدرت برسه، مثل خوندن نماز با شرائط در مکان غصبیه. شما وضوء درسته، قرائتت صحیح، اما چون مکانت غصبیه نمازت باطله. به همین دلیل وجوب حکومت بر فقیه از واجبات تنجیزی است، یعنی تا مردم نپذیرن به قطعیت نمیرسه، مثل وجوب حجه. به همین دلیل ما وقتی از طریق استعاره های تشبیه میتونیم بفهمیم که بافت دولت دینی یا حکومت فقیه در اذهان فقها چیه، چون اینها در منابع فقیشون یا از شرایط حاکم بحث کردن یا از ضرورت دولت. اما اینکه خود بافت حکومت چیه، اتم این دولت چیه، هرگز برای ما این اتم رو نشوندن، بافتش رو باز نکردن و ما نمیتونیم بفهمیم که مراد اونا از حکومت چیه. بر این اساس تنها رایی که میمونه تا ما به پرسش صدر دوم اشاره بکنیم اینه که از طریق استعاره ها بفهمیم اینا چه تصویری از دولت دارن. استعاره‌ای که مرحوم مؤمن کرد، استعاره ابوجد، نتیجه‌اش یک حکومت فقیه میشه که متمایزتر از دیگران میشه. تشبیهی که نائینی به وقف کرد دولت متفاوت تری شد، تشبیهی که امام به قضاوت کرد متفاوت تر شد، حتی تشبیهی که مرحوم مهدی حائری کرد در ملکیت مشاع که فرمود که حکومت ملک مشاع مردمه، اونم حکومتش حکومت متفاوتی میشه. البته بحث حائری یک بحث فقهی نیست، فقط تمثیلش فقهی، یک بحث فلسفی میکنه که میتونید به کتاب حکمت و حکومتش مراجعه بکنید. از این رو ما وقتی از حکومت ولایت فقیه بحث میکنیم، حتی کسانی که بر اساس نظریه انتصاب هم بحث میکنن، اینا تصویرهای متفاوتی از حکومت فقیه دارن. و اگر ما 5 کشور شیعه رو بهشون تحویل بدیم، اینها ساختارهای متفاوت تری برای این کشورها تعریف میکنن. صرف این که همه ادله را قبول دارن، صرف این که همه بر وجوب و لزوم اقامه حکومت تأکید میکنن، صرف این که این حکومت باید این ویژگی داشته باشه یا نداشته باشه، در واقع اونها را به هم نزدیک نمیکنه. اتفاقا تصویری که اونها از حکومت دارن بر نوع ساختاری که از حکومت ارائه میکنن بسیار بسیار مهمه و من فکر میکنم این رو از این زاویه باید بیشتر رصد و دنبال کنیم تا بتونیم به ابعاد مختلف این بحث بپردازیم. من در جلسه گذشته آینده تلاش خواهم کرد دعوا رو برگردونم به حوزه‌ای خالی از نص، که اگر شیعه قراره پیوندی بین حکومت دینی و دموکراسی برقرار بکنه، چگونه تنها مسیرش حوزه‌های خالی از نص یا خالی از بیانه. تفصیل این بحث در جلسه آینده تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.